حضرت باب. دوره دیانت بهایی از شب پنجم جمادی الاول سنه 1260 مطابق با 23 ماه می 1844 آغاز گردید که جوانی 25 ساله به نام سید علی محمد ملقب به باب در خانه کوچک و بی تکلفی در گوشه از شهر شیراز اعلان فرمود که اوست موعود منتظر که قرنها اهل ایمان ظهورش را آرزو می کردند. قرن 19 میلادی در شرق و غرب جهان شاهد نهضت‌هایی بود که نوید می دادند. بشارات کتب مقدسه به زودی تحقق می یابد و نفوسی چند اعلان نمودند که ظهور جدیدی در شرف تکوین است و مردم مشتاق را که در انتظار حضرت موعود بودند به دیدارش امیدوار ساختند. چندین نفر از علمای معروف الهیات مسیحی در سالها و در کشورهای مختلف اعلان نمودند که ظهور مسیح و رجعت ثانوی مسیح نزدیک است و چند نفر از آنان حتی به یقین به تصریح رجعت حضرت مسیح را در سال 1844 معین نمودند و این محاسبه را از روی آیات کتاب مقدس برآورده بودند. از همه مهمتر از این گروه ویلیام میلر است که در مطالعات کتاب مقدس عهد عتیق و انجیل تبحر داشت و از روی محاسباتش که مخصوصاً از آیات کتاب دانیال نبی استخراج کرده بود بر آن شد که به زودی مسیح از ملکوت جلالش از آسمان به زمین رجعت خواهد کرد و حتی تاریخش را معین ساخت. به زودی تعداد زیادی از مسیحیان اظهارات او را قبول نمودند و منتظر بودند که حضرت مسیح بنا به حساب میلر در زمانی بین بهار 1843 تا 1844 دوباره ظاهر گردد و جهان را به سعادت و نجات رساند. عجب آنکه در همان بهار سال 1844 بود که حضرت باب دعوتش را در خانه خیش در شهر شیراز آشکار ساخت. در شرق نیز بسیاری از پاکدلان وارسته بنا بر واردات قلبیه و مطالعه کتب مقدسه و عبادت و مراقبه قرب ظهور موعود را مژده دادند و چون مرغان سحر که مقدم سپیده را تهنیت گویند، بشارت به طلوع صبح جدیدی دادند. در ایران نیز، نفوسی در نقاط مختلفه از آذربایجان و کردستان و اصفهان و غیره مردم را آماده نمودند تا به مجردی که ندای آسمانی را از جهتی شنیدند، لبیک گویند. سرحلقه این نفوس، شیخ احمد احسائی، مؤسس فرقه شیخیه بود. شیخ احمد عقاید نوینی را پیشنهاد که با آراء متداول فرقه های دیگر اسلام خصوصاً شیعه تفاوت داشت. از جمله به معاد جسمانی معتقد نبود و درباره قیامت و معراج و غیره تعبیرات دیگری داشت. اما چون در فضل و کمال سرآمد اقران بود و مورد عنایت پادشاه زمان فتح علی شاه قاجار بود و با وجودی که بعضی از علمای شیعه او را تکفیر کردند کسی را یارای جسارت به او نبود، از جمله قرب ظهور قائم و ظهور دیگری را در سنه 1269 به تلویح بشارت داد و مردم را آماده نمود که در سایه حضرت موعود درآیند. عده زیادی از مردم ایران و ممالک مجاورش تابع شیخ احمد گشتند طایفه شیخیه هنوز موجودند و تألیفات عدیده شیخ احمد و سید کاظم رشتی را به چاپ رسانده و می رسانند. شیخ احمد احسائی قبل از مرگش سید کاظم رشتی شاگرد ممتازش را جانشین خود نمود. مجلس درس سید کاظم در کربلا بسیار رونق گرفت و مجمع علمای فاضل و دانشمند گشت. سید کاظم نیز در تألیفات بسیاری که از خود باقی گذاشت همان روش معلم فقیدش شیخ احمد احسائی را پی گرفت و به نزدیکی ظهور قائم معتقد بود، به حدی که کسی را برای جانشینی خود معین نکرد و گفت که بعد از من صاحب امر ظاهر خواهد شد و بعضی از شما به حضورش مشرف خواهید شد، و سفارش کرد بعد از رحلتش از این عالم شاگردانش به جستجو پردازند و چون ندای الهی برآمد لبیک گویند و در انتشار امرش کوشند. این بود که پس از درگذشت سید کاظم، ملا حسین بشرویی با چند نفر از شاگردان سید مرحوم بر اجراء وصیت معلم بزرگوار قیام کردند. 16 نفر از ایشان ابتدا به مسجد کوفه در آمدند و مدت 40 روز کنج عزلت گزیدند و به ریاضت و مراقبت و دعا و مناجات پرداختند. سپس برای یافتن مقصد خیش به راه افتادند. در این جستجو گذرشان به شیراز افتاد. در مسجدی مسکن گرفتند و سرحلقه آنان ملا حسین بشرویی برای تمشیت امور همراهان وفادار راهی برزن و بازار گردید. نزدیک دروازه کازرون بر حسب اتفاق جوانی را ملاقات کرد که همان حضرت باب بود که در 7 یا 8 ماهی که در کربلا توقف داشتند او را در مجلس سید کاظم رشتی دیده بود. ملا حسین اول ایشان را به جا نیاورد. بعد از معارفه این جوان پاکیزه مهذب را شناخت و به یاد آورد. حضرت باب او را به خانه خود دعوت نمودند. اول عذر آورد که همراهان او منتظرند که قبل از غروب نزد آنان مراجعت نماید، اما با اصرار حضرت باب قبول کرد و با هم به خانه‌ای در کوچه شمشیرگرهای شیراز رفتند. بقیه داستان را از ملا حسین که به مورخین بهایی از قول نفوسی که او را دیده و وقایع آن واقعه تاریخی را نقل کرده اند بشنوید. از جمله شرح آن در کتاب قرن بدیع به قلم ولی امر بهایی حضرت شوقی افندی ربانی به انگلیسی نقل شده که ترجمه اش چنین است. نخستین صحنه و شروع این داستان و نمایش پرهیجان در بالاخانه منزل بی تکلفی در گوشه‌ای از شهر شیراز بود که به فرزند تاجری تعلق داشت. زمانش 1 ساعت قبل از غروب روز 22 ماه می 1844 بود. اشخاص وارد در این صحنه عبارت بودند از حضرت باب جوان 25 ساله و نیز ملا حسین جوانی دیگر که اولین مؤمنه به آن حضرت بود. در آن خلوت مصاحبه بین صاحب خانه بزرگوار و میهمان ارجمندش تا طلوع فجر به طول انجامید. حتی شهر خاموش و خواب‌آلوده شیراز ذره ای از اهمیت مکالمه بین آن دو آگاه نشد. از وقایع آن شب قدر بی‌نظیر تفصیلی مکتوب جز مختصری که شفاهن از ملا حسین نقل شده است در دست نیست. در ابتدا ملا حسین ذکر می کند که ماهیت سوالاتش از صاحب خانه بزرگوارش چه بوده و چگونه جوابهایی کافی و وافی که شنیده بی شائبه هیچ شک و تردیدی بر او ثابت نموده که حضرتش همان قائم موعود است. سپس ملا حسین می گوید چنان مسحور بیانات آن حضرت شدم که گذشت زمان و انتظار همراهان را به کلی فراموش نمودم تا ناگهان صدای مؤذن را شنیدم و گلبانگ نمازش مرا از آن حال وجد و انجذاب بیرون آورد. در آن شب گویی به تمام نعم و آلایی که خدا در کتاب مبینش برای اهل بهشت مقرر داشته رسیده بودم. خود را در محلی احساس می کردم که مصداق این آیه مبارکه قرآن بود: لا یسمعون فیها لغوًا ولا تأثیمًا الا قیلًا سلامًا سلاما. آن شب خواب به چشم من نیامد. مجذوب و شیدای لحن دلنشینی شدم که زیر و بمش ترنم آیات قیوم الاسماء بود که آن را در حین نزول زمزمه می فرمود و نیز تغنی مناجات هایی که از قلم مبارکش صادر می شد هماهنگی و آرامش آسمانی به وجود می آورد و در پایان هر خطبه این آیه را تکرار می فرمود: سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. ملا حسین ادامه می دهد که این آیات که ناگهانی بر من عرضه شد چون صاعقه ای بر من فرود آمد و ارکانم را منسعق و برق شکوه و جلالش چشمانم را خیره و وجودم را مندک ساخت. هیجان و شادمانی و دهشت و حیرت سراسر وجودم را فرا گرفت و در میان آن همه احساساتی که بیش از همه مرا مسخر کرد احساس سرور و قدرتی بود که در خود می دیدم که آن همه مرا خلقی دیگر ساخت و خود را دیدم که قبلاً چه ضعیف و ناتوان و افسرده و جبان و پریشان بودم. دست و پایم چنان به لرزه افتاد که نه طاقت نوشتن داشتم و نه پای رفتن، اما عرفان ظهورش مرا ثابت و راسخ نمود. در خود قدرتی و جرأتی یافتم که اگر عالم و عالمیان و زورمندان جهان بر ضد من قیام کنند، من به تنهایی و بی محابا حملاتشان را مقابله نمایم. گویی جبرائیل در من حلول نموده به جهانیان سلامی زند که برخیزید صبح نورانی دمید، برخیزید امر الهی ظاهر گردید و باب رحمتش گشوده شد. پس ای اهل عالم اندر آیید که موعود منتظر ظاهر شد. خوانندگان عزیز، ملاحظه فرمایید امری که امروز در سراسر دنیا از هر نژاد و قوم پیرو دارد نقطه شروعش چگونه بود؟ ملا حسین چون از آن منزل کوچک به در آمد، او بود تنها در مقابل دنیا، او یک نفر بود در مقابل جمیع بشر. اما از همان یک نفر که شمع وجودش به شعله ایمان برافروخت، صد هزاران شمع خاموش از آن شعله فروزان گردید. در آن شب حضرت باب ملا حسین دستور دادند که فعلا این راز را آشکار مکن تا آنکه 17 نفر دیگر خود بر اثر مراقبه و تحقیق به ایمان فائز شوند و پس از آن به انتشار امر بدی پردازند. این 18 نفر در تاریخ امر بهایی به حروف حی معروفند. در کمتر از 2 ماه 18 مؤمن اولیه بنابر واردات قلبیه در زمره اهل ایمان در آمدند و پس از تشکیل حروف حی حضرت باب هر یک را مأمور نمودند که به نقطه‌ای روند و امر جدید را به مردم ابلاغ نمایند. از آن پس هر روز آیاتی از قلم سریع الجولان حضرت باب صادر می شد و بر دایره عرفان روحانی پیروان نورسیدش می افزود. به زودی داستان حضرت باب شهرت یافت، حتی وقتی محمد شاه از دعوی حضرت باب و اجابت نفوس کثیره از ایشان مطلع شد، یکی از علمای مبرز سید یحیی دارابی را مأمور نمود که به شیراز برود و از حقیقت امر خبر گیرد و حتی به او اسب و خرجی داد که به این سفر از طرف شاه مبادرت ورزد و بنابر وظیفه دینیش درباره آن دعوی تحقیق نماید. او بعد از 2 بار ملاقات با حضرت باب و تقدیم سؤال و شنیدن جواب چنان عاشق طلعت اعلی شد که سر از پای نشناخت. مشاهدات خود را به محمد شاه خبر داد و دیگر بر نگشت و از همه چیز گذشت تا در ظل امر جدید به خدمت پردازد و او بالاخره مانند سایر دلباختگان حضرت باب جان در راه محبوب دلستان فدا نمود. وقایع و سوانح تاریخ آیین بهایی بسیار شنیدنی است که در تواریخ دوست و دشمن هر دو مرقوم است و از هر زاویه که به آن بنگریم عظمتش مشهود می آید. 4 ماه بیش از بعثت حضرت باب نگذشته بود که با جناب قدوس آخرین نفر از حروف حی و خادمی عازم زیارت مکه معظمه شدند و در جمع حجاج در کنار حجرالاسود به اعلان رسالت خود پرداختند. چون بنای این کتاب بر اختصار است، از تفصیل بیشتر می گذریم. همینقدر می گوییم که حضرت باب هنوز در مکه و سفر حجاز بودند که امرش در سراسر ایران و عراق مشهور گشت و هیجان بسیاری بین مردم برخاست. حروف حی و مؤمنین اولیه به اطراف ایران منتشر گشتند و بشارت ظهور را به گوش خاص و عام رساندند. ملا علی بسطامی که در زهد و تقوا و علوم دین معروف بود به نجف رفت و در محضر شیخ محمد حسن مرجع شیعیان و صاحب کتاب جواهر الکلام حاضر شد و ظهور موعود را به کمال شجاعت ابلاغ و آیات نازله از قلم حضرت باب را قرائت کرد و چنانچه معلوم است بین طلاب ولوله افتاد و از محضر درس شیخ به خارج سرایت کرد، به نحوی که ملا علی بسطامی را گرفتار نمودند، به حبس انداختند و او را به بهانه محاکمه به بغداد و بعداً به طرف اسلامبول حرکت دادند و در راه در زندان کرکوک مقتول کردند. و این اولین کسی است که در تاریخ امر جدید در راه ایمان خیش جان فدا کرده است. از طرف دیگر طاهره قرة العین که زنی شیردل و دانشمند و یکی از حروف حی بود نیز در کربلا در حوزه درس علما که خود یکی از مدرسین بود، مهر از راز ظهور برداشت و هیجان و آشوبی در بین علما و طلاب و شیخ و شاب انداخت. از طرف دیگر حاجیانی که در مکه معظمه دعوی حضرت باب را شنیده بودند به اقوام و دوستان در داخل ایران نامه‌هایی می‌نوشتند و این خبر بزرگ را منتشر می‌داشتند. این بود که حکومت فارس تحت فرمان حسین خان صاحب اختیار بران شد که حضرت باب را در مراجعت دستگیر و از هیاهو و آشوب احتمالی جلوگیری نماید. حضرت باب پس از 9 ماه از سفر حجاز به ایران بازگشت و پس از چند روزی به طرف شیراز قصد عزیمت فرمود و از همانجا به صدور توقیعاتی از قلم ملهم خیش مبادرت ورزید. از جمله 2 توقیع، یکی خطاب به محمد شاه قاجار و توقیعی دیگر خطاب به صدر اعظمش حاج میرزا آقاسی صادر فرمود. در توقیع به محمد شاه به این مضمون مرقوم فرمود که من جوانی هستم ایرانی از خاندانی تاجر پیشه، ولی خدا مرا به حق برای حکم و امر خیش برگزیده است. و در توقیع حاج میرزا آقاسی از جمله بدین مضمون می‌فرماید که این کتاب به امر از جانب پروردگار نازل گشته، پس برخیز و امری را که در این نامه به تو القا گشته پیروی نما، زیرا این حکمی است محکم و پایدار. باری حضرت باب در راه شیراز با سواران حسین خان برخورد کردند و در نتیجه ایشان را دستگیر و از همانجا تحت الحفظ به طرف شیراز حرکت دادند و در محضر حسین خان نظام الدوله والی ظالم فارس آوردند. در همان مجلس اول حضرت باب با حملات حاضرین از علما و مأمورین حکومت مواجه و مورد توبیخ و تحقیر واقع شد و اگر حسن زن و نجابت شیخ ابو تراب امام جمعه شیراز نبود شاید در همان جلسه مقتول می گشت. از آن روز به بعد مصائب آن حضرت آغاز گردید و استمرار یافت تا در مجلس صاحب اختیار امام جمعه شیراز وساطت کرد تا حضرت باب را تحت کفالت دایی خیش قرار دهند و در خانه او محبوس و از ملاقات با پیروان خیش ممنوع باشند. اما چیزی نگذشت که باز علماء فارس آشوب و قوغا به راه انداختند و کار را بر آن حضرت سخت نمودند و قرار شد دوباره ایشان را به سرای حکومت احضار نمایند. سخن از فتوای قتل ایشان می رفت که ناگهان مرض وبا در شیراز شیوع یافت و صدها نفر از مردم شهر را مبتلا ساخت و به هلاکت رسانید. همه هراسان گشتند و بسیاری شهر را ترک گفتند. از جمله حاکم فارس حسین خان صاحب اختیار خود از شهر فرار کرد و امور حکومت مختل و معطل شد. در این اوان حضرت با پس از گذشت تقریباً 2 سال از اظهار امر خیش به طرف اصفهان حرکت فرمود. قبل از ورود به آن شهر نامی خطاب به منوچهر خان معتمد الدوله والی با تدبیر و مقتدر آن سامان ارسال نموده قصد خیش را در اقامت در آن شهر به اطلاع حاکم رسانید. او نیز در نهایت محبت نامه را پذیرفت و به میر سید محمد امام جمعه اصفهان سفارش کرد که آن حضرت را در منزل خیش پذیرا شود. مردم شهر که از شهرت حضرت باب آگاه شده بودند دست دسته برای زیارت و استفاضه به منزل امام جمعه می رفتند. امام جمعه شبی تقاضا کرد که سوره والعصر قرآن را برای او تفسیر نمایند. حضرت باب نیز بی تأمل قلم برگرفت و تفسیری با کمال سرعت در حضور امام جمعه برنوشت. امام جمعه علاوه بر تحیر حلقه ارادت حضرت باب را برگوش کرد. بروز این گونه شواهد و آثار سبب شد که منوچهر خان نیز طالب زیارت ایشان شد و شبی به منزل امام جمعه آمد و با حضرت باب ملاقات نمود و شیفته خصائل و فضائل ایشان گشت. پس از 40 روز اقامت در منزل امام جمعه اصفهان، ارباب تعصب و علمای شهر که از اقبال و استقبال مردم هراسناک گشته بودند، بنای فتنه و آشوب نهادند و اهالی را به هیجان آوردند و کار به حدی سخت شد که امام جمعه اصفهان که به سلطان العلماء معروف بود، مخصوصاً پس از نامه ملامت آمیزی که از حاج میرزا آقاسی از تهران دریافت کرده بود، خود را از پذیرایی حضرت باب معذور داشت. بالاخره به دعوت منوچهر خان در منزل ایشان اقامت نمودند. منوچهر خان روز به روز بر ایمان و ایقانش افزوده می شد تا آنکه پس از 4 ماه درگذشت و جانشین و برادرزادش گرگین خان حضرت باب را به طرف تهران حرکت داد. قرار بود که حضرت باب با محمد شاه ملاقات کند تا حقایق امور بر آن سلطان مکشوف شود، اما حاج میرزا آقاسی به این ملاقات راضی نبود و بیم آن داشت که جذابیت حضرت باب که همکنون فرستاده او سید یحیی دارابی کشفی و بزرگان دیگری چون منوچهر خان معتمد الدوله را به خود مجذوب کرده بود، دل پادشاه را نیز تسخیر کند. این بود که با نهایت تزویر به محمد شاه که مردی ضعیف و تحت نفوذ صدر اعظم بود، چنین وانمود کرد که ورود حضرت باب به تهران با وجود مخالفت شدید علما ممکن است آشوبی به راه اندازد و او را از آن دیدار منصرف کرد. و چون سواران حضرت باب را به قریه کلین رساندند، در آنجا توقف نموده در انتظار وصول دستور صدر اعظم ماندند تا آنکه نامه‌ای که حاج میرزا آقاسی از طرف محمد شاه به تاریخ ربیع الثانی 1263 در جواب توقیع حضرت باب گسیل داشت رسید که از جمله در آن نوشته بود: در باب ملاقات که خواهش نموده بودید، چون این روزها موکب همایون در جناح حرکت می باشد و مقدور نمی شود که آن جناب را به طور شایسته ملاقات نماییم، آن جناب به ماکو رفته چندی در آنجا توقف و استراحت نماید و به دعاگویی دولت قاهره پردازد. این بود که پس از 3 هفته اقامت در قریه کلین، ایشان را به طرف آذربایجان با سواران حرکت دادند و در سال 4 از زمان اعلان امرشان در شیراز به سمت تبریز حرکت و در تبریز در امارت ارک دولتی سکونت دادند و بعد از 40 روز ایشان را به ماکو برده به علی خان ماکویی سرحددار تسلیم نموده، او نیز ایشان را در قلعه‌ای که در بالای کوه بود مقر داد و رفت و آمد و ملاقات اصحاب را ممنوع ساخت. علی خان ماکویی که سنی مذهب متعصبی بود، ابتدا بسیار سختگیری می کرد و به احدی از اصحاب که قصد زیارت حضرتش را داشتند اجازه ملاقات نمی داد. ولی حالات و عظمت و مظلومیت حضرت باب او را منقلب ساخت. از آن پس رفت آمد مؤمنان جان برکف که به زیارتش می آمدند میسر گردید و ارتباط بین ایشان و مؤمنان سایر نقاط حاصل شد و به تدریج سیت بزرگواری ایشان بین اهالی محل مخصوصاً کردهای آن ناحیه بلند گردید. در حبس قلعه ماکو بود که کتاب بیان فارسی که شامل تعالیم و احکام آیین جدید است نازل گردید و آیین بابی به عنوان شریعتی جدید با حدود و احکامی جدید نضج گرفت. در آثار حضرت باب مخصوصاً در کتاب بیان بشارت به ظهور دیگری است که مقصد و منتهای شریعت بیان است و حضرت باب آرزوی فدا در راهش را داشته است، به نحوی که جمیع احکام بیان را موکول به قبول آن بزرگوار فرموده. کتاب بیان را 2 کاتبی که از اصفهان در خدمت حضرت باب بودند در چند نسخه نوشتند و هر یک را به اطراف ایران از برای پیروان امر باب فرستادند. از آن تاریخ مظهریت حضرت باب که صاحب کتاب و ناسخ شرایع سابق باشد بر بابیان مکشوف شد و پس از آن بود که طاهره قرة العین در جمع بزرگی از بابیان که در بدشت خراسان گرد هم آمده بودند نقاب از رخ برگرفت و شریعت جدید را با احکام جدید اعلان فرمود. طاهره قرة العین کسی است که او را پیش رو تساوی حقوق زن و مرد در مشرق زمین شمردند. او بود که در کشور اسلامی آن زمان که زنان بی نهایت محدود و از تحصیل علوم و اکتساب کمالات محروم بودند، پیش قدم شده به درجات عالی رسید. او بود که بی بیم و حراس حجاب سیاهی را که نیمی از جمعیت کره زمین را از مواهب حیات محروم ساخته بود، بردرید و بی پرده بیرون آمد و به عمل آزادی زنان را که قرنهای دراز در زنجیر بیداد مردان اسیر بودند، گسست. چنانچه گفته شد، امر حضرت باب همون سالهای اولیه پس از اعلان امر در شیراز در سراسر ایران هیجانهایی به وجود آورد و تعداد کثیری از علمای اسلام و مردمان دیگر را مجذوب ساخت و کار این امر بالا گرفت و متعصبین را بیش از پیش نگران احوال خود ساخت. با قوقای علما تکفیر بابیان و مباح بودن ریختن خون آنان شدت یافت و وقایع خونینی در مازندران، نیریز و زنجان رخ نمود که همه در تواریخ مندرج است. این وقایع شورانگیز و در عین حال بلاخیز نتایج خونبارش از آن جمله بود که حبس و زندان حضرت باب شدت گرفت و تقاضای قتل ایشان از سوی عده کثیری از علما و امرا از هر طرف بلند شد. پس از 9 ماه که از اقامت حضرت باب در ماکو گذشت، اولیای حکومت و علما از بست حلقه شیفتگان طلعت باب متوحش شدند و از محبت و ارادتی که سردار علی خان ماکویی به ایشان پیدا کرده بود مکدر بودند. از این روی در سال 5 از اظهار امر حضرت اعلی در 13 آوریل 1848 برابر با جمادی الاول 1264 محل اقامت ایشان را از قلعه ماکو به قلعه چهریق انتقال دادند. در چهریق همان داستان سابق مکرر شد، یعنی بسیاری از کردهای آن ناحیه و بزرگان عشایر و اهالی متوجه بزرگواری حضرت اعلی گردیدند و بی پروا برای زیارت به چهریق می شتافتند. شهرت ایشان و رفت آمد بابیان از حد گذشت. این بود که به اصرار علما حکومت تصمیم گرفت که حضرت باب را به تبریز برگردانند و در محضر ولیعهد ناصرالدین میرزا که در آن وقت 16 ساله بود، علمای معروف آن ایالت مجلسی را برای محاکمه حضرت باب ترتیب دهند و پس از اتمام حجت فتوایی دهند تا حکومت مجبور به اجراء آن فتوا گردد. از این روی حضرت باب را از راه ارومیه به تبریز بردند. والی ارومیه شاهزاده ملک قاسم میرزا فرزند فتح علی شاه که مردی مقتدر و دانشمند بود ایشان را محترم شمرد و مدت 10 روز در منزل خود پذیرایی نمود و بزرگان و علما و اعیان شهر به زیارت ایشان موفق گشتند. عوام مردم نیز ارادت می ورزیدند و در آن طلعت نورانی کرامت می دیدند. این امور در تبریز نیز مشهور شد و هیجانی در مردم شهر پیدا شده بود. بالاخره محمد شاه به ولیعهد خود که به زودی به نام ناصرالدین شاه بر تخت سلطنت نشست، دستور داد ایشان را در حضور علما محاکمه نمایند. داستان این مجلس بسیار شنیدنی است. حضرت باب در جواب سؤالی که از علما صریحاً فرمود منم همان قائمی که 1000 سال انتظارش را می کشیدید. از این بیان قوغا در گرفت و علما به استهزا و ناسزا پرداختند. بالاخره حکم به تعزیر ایشان دادند. فراشان از اجراء حکم امتناع نمودند که ما سید اولاد پیغمبر را که به زهد و پارسایی معروف است چگونه تعزیر کنیم. این بود که یکی از علمای اعلام یعنی میرزا علی اصغر شیخ الاسلام خود چوب کاری آن حضرت را به عهده گرفت. باری گزارش محاکمه و جریان امور را به محمد شاه فرستادند و از او تقاضا کردند که حکمی صادر نماید، ولی محمد شاه به حکم قتل حضرت باب راضی نبود، لذا دوباره ایشان را از تبریز به چهریق بازگرداندند تا فرمان دیگری از تهران برسد. محمد شاه در بستر بیماری افتاده روزهایش به آخر می رسید و از خود اراده ای نداشت. اظهار قائمیت در تبریز و در تمام ایران منتشر شد. علما به تکاپو افتادند و بر منابر همه جا به سب و لعن حضرت باب و بابیان به شدت مداومت دادند، تا آنکه در سپتامبر 1848 برابر با ششم شوال 1264 محمد شاه درگذشت و ناصرالدین میرزا در تبریز خود را شاه خواند و با میرزا تقی‌خان وزیر نظام که بعد به امیر کبیر شهرت یافت به تهران آمد و بر تخت سلطنت نشست و میرزا تقی‌خان را صدر اعظم خیش ساخت. در آن زمان آشوب و هیجان مردم و تحریک علما که خون بابیان را مباح می دانستند، پیروان باب را به ظلم و ستم بیشمار گرفتار کرد و عرصه را چنان بر آنان تنگ نمود که چاره‌ای جز این ندیدن که با ظالمان مقابله نمایند و به مدافعه پردازند. در نتیجه زد و خوردهای خونین در نقاط مختلف کشور صورت گرفت. امیر کبیر چنین به نظرش رسید که اگر حضرت باب را به قتل رساند و امر بابی مؤسس و رئیس خود را از دست دهد، اوضاع آرام می گردد. این بود که به حمزه میرزا حشمت الدوله والی آذربایجان دستور داد که حضرت باب را از چهریق به تبریز بخواند. حشمت الدوله چنین می پنداشت که حضرت باب را در تبریز آزاد خواهند کرد، ولی وقتی دانست که مسئله قتل ایشان در پیش است، از اجراء حکم امتناع ورزید و امیر کبیر اجراء حکم قتل حضرت باب را به برادر خود میرزا حسن خان وزیر نظام تفویض نمود و او حضرت باب را از ارک سلطنتی که محل اقامتشان بود به حجره در سربازخانه تبریز آورد و عمامه و عبای سبز که علامت سیادت ایشان بود از ایشان برگرفت و سامخان ارمنی را که فرمانده فوج ارامنه بود مأمور تیرباران حضرت باب نمود. در حالی که ایشان را به سربازخانه می بردند، میرزا محمد علی زنوزی که یکی از پیروان عاشق و وفادار حضرت باب بود، از میان جمعیت خود را به پای ایشان افکند و الهاح و التماس نمود که او را از خود دور نکنند و او را که به نام انیس ملقب گشت نیز با چند نفر از اصحاب در حجره محبوس ساختند و در شهر منتشر شد که فردا سید باب را تیرباران می کنند. وقتی برای اجرای حکم به حجره زندان آمدند، حضرت باب را دیدند که با سید حسین یزدی که از اصفهان همواره ملازم ایشان و به خدمت و کتابت مشغول بود به مکالمه مشغول بودند. فراش باشی میرزا حسن خان با همراهی چند سرباز آمد و با خشونت سید حسین کاتب را از حضرت باب جدا کرد و گفت که حالا وقت نجوا و گفتگو نیست. اما حضرت باب با شدت و قدرت فرمودند که من تا کار خود را تمام نکنم احدی قادر نیست مرا از اتمام کلامم منع نماید. فراش باشی اعتنایی ننمود و با خشونت حضرت باب را با خود برد. چنانچه مذکور شد علما فتوای قتل حضرت باب را صادر کرده بودند. این بود که حضرت باب و انیس را تحویل سامخان فرمانده فوج ارامنه دادند. سام خان که تعصب اسلامی نداشت به این مأموریت راضی نبود، اما ناچار آماده اجراء فرمان گردید. چند هزار نفر در میدان سربازخانه و حجرهای بالای آن جمع شده بودند. نزدیک ظهر آن روز دو میخ آهنین بر دیوار سربازخانه در میان دیوار حجره‌ای که حضرت باب و انیس ابتدا محبوس بودند و حجره مجاور کوفته و آن دو را با تنابی که بر سینه انداخته و از زیر بغل رد کرده بودند به بالا کشیده بر میخ‌ها آویختند، به طوری که سر انیس روی سینه حضرت باب قرار گرفت. سام خان سربازان خود را به 350 نفره تقسیم کرد و فرمان آتش داد. دود غلیظی فضا را فرا گرفت و چون فرو نشست، مردم برخلاف انتظار دیدند که انیس سالم بر زمین ایستاده و به جمعیت نگاه می کند و حضرت باب غایبند. همهمه شدیدی در میان جمعیت افتاد. مأمورین از این واقعه عجیب مضطرب و حیران مانده به تفحص پرداختند. به حجره مجاور همان جایی که در دفعه اول حضرت باب با کاتب خود سید حسین یزدی مشغول مکالمه بودند رفته، دیدند که حضرت باب سالم و آرام ایستاده، فرمودند که اینک کارهای من خاتمه یافت، به آنچه مأموری عمل نما. فراشباشی از این واقعه و بیانات حضرت باب حالش تغییر کرد و آن شدت و غلظتی که در وهله اول داشت که میخواست حضرت باب را به میدان شهادت ببرد فرو نشست و به دهشت تبدیل شد، به نحوی که دست و پایش لرزان گشت و از همانجا شغل خود را ترک گفت و پی کار خود رفت و بالاخره در زمره بابیان در آمد. حضرت باب را با انیس دوباره به میدان سربازخانه آوردند. سام خان فرمانده فوج ارمنی طبل رحیل بکوفت و بگفت که من مأموریت خود را انجام دادم، دوباره به این کار تن در نمی دهم. ناچار فوج ناصری به فرماندهی آقا جان بیک خمسه‌ای فرمان را اجرا کرد. چون دوباره تنابها را محکم می کردند، حضرت باب خطاب به جمعیت در میان همهمه و ازدحام کلماتی ایراد فرمودند که نفوسی که نزدیک بودند و در صف اول جمعیت تماشا می کردند شنیدند که از مضمون بیانات حضرت باب چنین روایت کردند: ای مردم جاهل و غافل، اگر شما به من ایمان آورده بودید، هر یک از شما مانند این جوان که بسی اعلا و اسبق از شماست در راه من خود را فدا می نمود. من قائم موعود شما هستم که هر جا که نام من برده شود به احترام قیام می کنند. ولی آیا رواست که با خود من این نوع معامله می نمایید؟ از قهر و غضب الهی بترسید و بر خود و فرزندانتان رحم کنید. به زودی روزی خواهد رسید که مرا بشناسید، ولی در آن روز من دیگر با شما نیستم. باری آتش تفنگ‌های فوج ناصری بدن حضرت باب را مشبک ساخت، ولی به صورتشان آسیب مختصری رسیده بود. جسد انیس با مولای عزیزش به ضرب گلوله ها به هم آمیخت. این واقعه مهیب در 9 جولای 1850 28 شعبان 1266 صورت گرفت، در حالی که از عمر آن حضرت 31 سال می گذشت. امروز در سراسر جهان در 10,000 نقطه که بهائیان در آنجا سکونت دارند، روز 9 جولای را از ایام محرمه می شمارند و به یاد آن طلعت نورا جلسات یاد بود و دعا می گیرند. حکومت ایران و علمای اعلام چنین می پنداشتند که با کشتن آن حضرت امرش خاموش و نام و نشانش فراموش خواهد شد. اما چراغی را که ایزد بر فروزد هرگز نمی میرد، بلکه شعلهش بیشتر و نورش گسترده تر می گردد. باری جسد حضرت باب را پس از شهادتش به کنار خندقی در بیرون شهر تبریز افکندند تا طعمه جانوران گردد. اما بعضی از بابیان غیور با تمهید مقدمات و تدابیری حکیمانه شبانه جسد را ربودند و پس از بیش از 50 سال که در ایران پنهان داشتند، سرانجام آن جسد مطهر با هدایت حضرت عبدالبها در دامنه کوه کرمل در حیفا در سال 1909 مدفون گردید و به تدریج بقعه مجللی بر آن بنا شد که حال زیارتگاه بهایان جهان است. حضرت باب که به حضرت اعلا نیز معروف است، با آن که خود صاحب کتاب و شریعتش مستقل بود، مقصد اصلی رسالت خیش را بشارت به ظهوری اکبر و اعظم از رسالت خیش بیان فرمود و در این باره در اکثری از آثار خیش تأکید شدید فرمود. خلاصه آن را حضرت عبدالبها چنین بیان فرموده: باب جوانی بود تاجر از سلاله طاهره. در سنه 1235 روز اول محرم متولد و به حسب آنچه از او مشهود بود، مشهور به تدین و تعبد و صلاح و تقوا و به این صفات منظور نظر ناس بوده و در سنه 1260 در سن 25 در شیراز در روش و حرکت و اطوار و حالات او آثاری نمودار شد که آشکار گردید شوری در سر و پروازی دیگر در زیر پر دارد. آغاز گفتار نمود و مقام بابیت اظهار، و از کلمه بابیت مراد او چنان بود که من واسطه فیوزات از شخص بزرگواری هستم که هنوز در پس پرده عزت است و دارنده کمالات بی حصر و حد، به اراده او متحرکم و به حبل ولایش متمسک. و در نخستین کتابی که در تفسیر سوره یوسف مرقوم نموده، در جمیع مواضع آن خطابهایی به آن شخص غائب که از او مستفید و مستفیز بوده نموده و استمداد در تمهید مبادی خیش جسته و تمنای فدای جان در سبیل محبتش نموده. و این بشارت علناً پس از 19 سال پس از اظهار امر حضرت باب صورت گرفت و موعود جمیع کتب مقدسه در سال 1863 میلادی به نام بهاءالله پرده از رخ برگرفت. حضرت باب چشمه معارف بدیعی را در عرفان الهی و مظاهر مقدسه و کتابهای آسمانی در آثار خیش ابداع فرمودند، از جمله اعتقادات متداول دینی را معنا و مفهومی بدیع بخشیدند که در پرتو آن حقایق معانی قیامت و رجعت و صراط و بهشت و جهنم روشن گشت. آیات را میزان شناسایی حقیقت مظاهر ظهور مقرر فرمود، نه چنان که خلق به تقلید معتقد بودند. بیان فرمود که معجزات ظاهره میزان معرفت مظاهر ظهور الهی نیست. تصریح فرمود که مظاهر ظهور دارای دو مقامند، الوهیت و عبودیت. من از تکفیر و تشویق به تحقیق، نهی از حمل اسلحه مگر در موارد مخصوص، نهی از ارتقاء بر منبر، نهی از استغفار و توبه در نزد خلق، جواز مکالمه و مناظره رویارویی زن با مرد، حرمت نماز جماعت. تفصیل بیشتر در حد این کتاب مختصر نیست، ولی علاوه بر احکام جدید، حضرت اعلی در اخلاقیات و مطالب عرفانی در آیات کثیر خیش داد سخن دادند که چراغ راه مؤمنان و پیروان مشتاق باشد و آنان را در سیر روحانی و وصول به رضای الهی هدایت نماید.